بسم الله الرحمن الرحیم. ما اجمالا متمرکز هستیم رو انسان، چون در تمام تاریخ بشر دعوا از جهتی به یکی از جهات انسان مربوطه. در عالم سیاست و علوم سیاسی نسبت قدرت با انسانه، در معیشت و اقتصاد و علم اقتصاد دعواست بر سر نسبت ثروت با انسانه. در آموزش پرورش و نظام آموزشی دعوا و اختلافات بر سر نسبت تربیت با انسانه، تعلیم علم با انسان، معرفت نسبت معرفت و تربیت با انسان. در حوزه نظام بین الملل روابط جهانی انسان ها با هم باز نسبت با انسان سنجیده میشه. بنابراین تمام این مکاتب و ایدئولوژی هایی که در علوم انسانی و علوم اجتماعی در غرب و شرق عالم قدیم و جدید به وجود آمدن و خواهند آمد، مشاجره بر سر انسانه. انسان کیست؟ قبل از اون انسان چیست؟ و بعد از این که بر چیستی و سپس کیستی انسان، چون دو بُعد داره، یک بُعدش چیستی است مثل بقیه موجودات، یک بُعدش کیستی است که مخصوص اوست. اون وقت راجع به بعد از این توصیف ها بحث میرسه که حالا چه توصیه هایی به این انسان دارید یا در مورد انسان داریم. همه ایدئولوژی های چپ و راست به یک معنا ادعایی دارن راجع به تعریف انسان و بعدم تعریف مصلحت انسان، منافع او. انسان خوشبخت کیست؟ بدبخت کیست؟ چگونه باید و میتوان خوشبخت شد؟ چگونه نمیتوان؟ و اساسا میتوان یا نمیتوان؟ اصلا دست خود ما هست نیست و از این قبیل. از فلسفه تا کلام تا علوم اقتصاد، سیاست، حقوق، روابط بین الملل، تعلیم تربیت، چه همه اینا حول و حوش این موجود دارن بحث میکنن و هم تعریف های بسیار متناقض و هم توصیه های بسیار متعارض راجع به انسان و در مورد انسان شده و مطرح شده. از درونش جنگ ها، استثمار ها، خیانت ها و این قبیل بیرون آمده. اصلا این بحث خیر و شر، حق و باطل، عدل و ظلم، سعادت و شقاوت، همه مربوط به انسان دیگه و همه از همینجا شروع شد. مبنای جلسه ما توجه دادن اجمالی است به شأن انسان در قرآن، در نگاه دینی. و اینکه وقتی میگن انسان شناسی یا علوم انسانی با رویکرد اسلامی مبتنی بر انسان شناسی قرآن منظور چیست؟ وقتی صحبت از انسان شناسی قرآنی میشه، معنیش نفی انسان شناسی تجربی یا عقلی نیست. انسان شناسی قرآنی اهم از اونهاست. اصلا انسان چند لایه داره، چند بُعد داره. بُعد جسمانی و مادی داره، بُعد تجربی، بُعد عقلی عقلانی داره، احتیاج داره به شناخت و ابزار عقلانی برای معرفت. بُعد روحانی و باطنی داره، ابزار شهودی بله و تجربه درونی و خودآگاهی نیاز داره برای معرفت انسان، معرفت خودش به دیگری. و یه بعدم وحیانی است، یعنی یک اطلاعاتی، یک نورافکنی از بالا خداوند از طریق انبیا رو انسان انداخته و او هم به ما توجه میده که او رو فقط وحی میتونه به ما بگه. یا اگر غیر از وحی نگاهی به اون بعد انسان دارن، نگاهشون اجمالی، سرسری و گاهی غیر متقنه و یک نوری از دور، یک کورسوی از دور، یک نوری سوسو میزنه در اون حده، اما وهم میاد تبیین و روشنش میکنه. راجع به اهمیت انسان و اهمیت شناخت انسان بحث کردیم. طبیعتا این رو از آیات ناظر به شروع انسان شروع میکنیم. آیاتی در قرآن کریم داریم که راجع به پروژه خلقت انسان که اساساً با جعل خلافت او شروع میشه. خداوند قرآن میفرماد که یک نگاه کاملا ویژه و استثنایی فقط به انسان داره. انسان هم که اینجا میگیم در واقع انسان به ما هو انسانه، یعنی انسانیت، یعنی اون بعد خلیفت اللهی، یعنی انسان کامل، یعنی انسان وقتی انسان شد، انسان باشد، نه انسان وقتی فقط بدن انسان داره. انسان بدن انسان نیست، بدن خیلی مهمه، خود این بدن به لحاظ پیچیدگی خلقت در اوج همه خلقت هاست، اما این کرامت خاصش نسبت به بقیه موجودات و او تبارک الله احسن الخالقین که گفته شد که ناظر به احسن المخلوقینه، یعنی چی بود اینجا خلق شد که به خاطر خلق ای خداوند احسن الخالقینه، اونی که خدا میفرماد خلافت خلیفه من است، اونا برمیگرده به او بعد کمال انسانی، یعنی انسان کامل، و اون خلیفت اللهه، اون نفخت من روحی، روح الهی که در انسان هست مربوط. اون یک بعد عقلانی داره، معرفتی داره که یه سطحی از معرفت و عقلانیت هست که هیچ موجودی جز انسان نداره، حتی فرشتگان نداره. اونجا انسان معلم فرشته است. یکم بعد اراده، آزادی، حق انتخاب، امکان انتخاب‌های بزرگ که خودش باید انتخاب کنه خوشبختی و بدبختی خودش. اینم از در این سطح یک استثناء بزرگه. خداوند به ما گزارش داده، به همه ما، که چجوری شروع شد، ماجرا از کجا شروع شد، قصه شما چجوری آغاز شد و چگونه پایان خواهد یافت. پایان که نه، پایان از این عالم و بعد ادامش در عوالم بعد. در تمام این تفسیرها و گزارشها رد پای کرامت انسان و ارزش خاص انسان دیده میشه. البته این ارزش و کرامت مشروطه، بقایش، حفظش، ارتقاء سطح کرامت دست خود ماست. آیاتی که حالا ما به چند نمونش اشاره خواهیم کرد که خداوند بفرماد چجوری شروع شد، خود این که خداوند به ما گزارش میده و لازم میدونه این گزارش به من و شما هم داده بشه، این خیلی مهمه. شاید تنها موجودی که خلقتش رو خداوند با فرشتگان، عالی ترین سطح فرشتگان در میان میگذاره که چون این کاری خواهم کرد. حالا بعضی وقتا داره خدا مشورت مگه میکنه، آیا خدا داره اجازه میگیره؟ فرشته ها مگر تابع مطلق نبودن؟ چجوری جسارت کردن، اعتراض کردن، سوال کردن؟ که نه پرسش فرشتگان پرسش اعتراض سرتابی بود برخلاف پرسش ابلیس، نه خداوند نیاز به مشورت با هیچ موجودی داره، علیم مطلق و قادر مطلقه. اما چون فرشتگان روی زمین با انسان تا ابد دیگه سر و کار خواهند داشت، در واقع فرشتگان باید توجیه می شدن. این یک نوع که اونا باید بدونن چه اتفاقی داره میفته و از این به بعد ماجرای دیگه. حالا اینجا در مورد این آیات بحث شده که آیا این زبان سمبولیک و تمثیلی است یا نه، و اگر آری به چه معنا و تا چه حد. پاسخ درستش هم اینه که اینکه مثلا انسان رو از گل آفریدیم، نمیدونم از روح خود در او دمیدیم، این روح الله یعنی چی، این خاک و لجن چیه، به چه معناست، و به فرشته ها گفتیم سجده کنن، این سجده به چه معناست، سجده به کیه، سجده به انسان است یا سجده برای انسان به خداست، این سجده عبادت یا سجده خضوع و احترامه، و و و خدا مشورت کرده با فرشتگان، اجازه گرفته، یا خداوند فرشتگان رو در نسبتی که باید با انسان پس از این داشته باشن قرار داده و باید اونا این مقدار می داشتن یا آگاهی رو، و بعد اشاراتی که به سطح انسان، انسان کامل، یعنی انسان بالقوه، ما هم انسان بالقوه ایم، او انسان بالفعله. این که میگن انسان اشرف مخلوقاته، منظور ماها نیستیم، اشرف مخلوقات به لحاظ معنا و معنویت اون وقتی میشیم، شریف میشیم و اشرف میشیم که انسان بشیم، یعنی هرچی انسان تر بشی ولی شرف انسانی، کرامت انسانی ما بیشتر میشه. هرچی رو از دست بدیم، نه اینکه اشرف مخلوقات نیستیم، ارزل و رزلترین مخلوقات میشیم. یعنی از یک طرف میگه مسجود ملائک، از یک طرف میفرماد کل انعام، مثل چارپاهایی، بل هم ازل، بلکه چارپاترین، هشت پایین حیوانات بر شما شرف دارن، چون اونا دارن طبق قاعده تکوینیشون زندگی میکنن ولی نمیتونن بالاتر برن، شما که از بالا پایین میای خودت، سقوط میکنه. بنابراین این اشرف مخلوقات هم در واقع آیا انسان ها بعضی آدم ها موجودات کثیف رذل جنایتکار، همونی که فرشته ها گفتن این موجود صفاکه، یسفک دم، خون میریزه، وحشی خشنه، همدیگر رو میکشن، چرا این باید خلق بشه؟ قاتله و یفسد و فلعرز، زمین رو به گن میکشن. اینا این موجودی که بود شهوت درش هست، غضب درش هست، خودخواهی درش هست، محدودیت معرفت هست، اراده های ضعیف، اینا این یک موجود علفخار گوشتخار اضافه میشه به بقیه، متو از بقیه یک کمی هم باهوشتره، سر دو پاش مستقل قامه میسته، بقیه چهار پای دو پای سوار بقیه هم میشه، بقیه هم آزار میده غیر از اینکه خودش آزار میده. و زمین رو به گن میکشن، هم به لحاظ مادی محیط زیست و اینا حد اقلش، و هم از اون مهمتر فساد فی الارض، یعنی زمین بدون انسان که درش گناهی نیست، زمین و عالم بدون انسان ظلم نیست، ظلم و گناه فقط اون جاهایی هست که ما هستیم. چرا این زمین باید به گناه و ظلم و خشونت آلوده بشه، به فساد آلوده بشه؟ یه بعد دیدن همون انسان‌های وحشی که همه پیشه بودن و هستن و خواهند بود از قابیل تا الان و تا آخر، این همه کثافت جنایت ظلم اینا هست دیگه، اونا رو دیدن. وقت اینایی که گفتید این کار نکرد، خداوند فرمود یه چیزی در او هست که اونو شما نمیدونید، اونو من میدونم، برای او خلق شده. و بعدم جالبه خبر خلق نمیده، اصلا خبر با خبر جعل خلافت شروع میشه، نمیفرماد که انی خالق بشرا، نمیگه من میخوام آدم خلق کنم، میفرماد انی جائل فی الارض خلیفه، نمیگه انی خالق فی الارض مثلا، یعنی اصلا خلقتش با خلافت مربوطه. فلسفه خلقت انسان همون خلافت خداست. خلافت و جانشینی توی نظام انسانی میگن فلانی جانشین فلانیه، یعنی وقتی او خودش نیست این به جای او کارای او رو بکنه. ای به این معنا که خداوند جانشین و خلیفه معنی نداره، مگه خداوند قراره تو زمین نباشد مثلا، حضوری نداشته باشه، انسان اونجا باشه و بعد مگه انسان به کمک خدا آمده به جای خدا؟ نه، اینجا خلافت در واقع به معنی نمایندگی، یعنی کسی که بتواند صفات خدا رو در روی زمین در عالم طبیعت نمایندگی کنه. درک میکنه؟ یعنی اگر خداوند رحمان و رحیم و علیم و قدیر و محسن و جمیل و چه و چه و هست، این صفات رو انسان فقط میتونه آینه خداوند باشه در عالم ماده طبیعت در زمین که اینا ظهور کنه، بشه تجلی خدا، دستش بشه ید الله، دست خدا، چشمش بشه عین الله، چشم خدا، زبانش بشه زبان خدا، خدا از زبان او سخن میگه، قدرتش بشه سیف الله، قدرت خدا. به این معناست خلافت. همه اینا رو شما کنار هم میذارید ببینید انسان چقدر فتش بالاست. حالا این کدومی که از این تعابیر سمبولیک کدوم نیست بحث شده، یک سمبولیزم داریم و تمثیلی و اینا که میگه اینا همه مثال و فلان، به این معنا که اینا واقعا اتفاق نیفتاده، آدم و حوا مثلا واقعا نبودن، بهشت نبوده، هبوط نبوده، سجده به آدم نبوده، اینا رو مثلا مثال زدن، تشبیه کردن، شاعرانه حرف زدن، یک چیزی داستانی گفتن که کلش اینا اصلا اتفاق نیفتاده، ولی انگاری که اتفاق افتاده برای که ما بفهمیم. این حرف قطعا غلط، ما دلیل نداریم بریم. یکی هم کسانی هم که میگن آقا اصلا مثل و مثال کلن در قرآن نباید باشه، هر چی در قرآن هست هیچ کدوم هیچ جنبه مثالی تمثیلی و سمبولیک ندارن، اینم غلطه. برای که خود خداوند در قرآن میفرماد که لا یستحیی، خداوند حتی میگه مثل بزنه به پشه بعوزه، کوچیک و بزرگ بودن و مورد مثل مهم نیه، مهم اینه که اشاره به چی داره میشه. حالا اینکه کدوم بخش ها مثل به تمثیل به معنای درست کلمه است، کدوم بخش ها نه، سمبولیک به مفهوم اساطیری اسطوره سازی و اینا نیست، این بخش مهم نیست. ما باید دلیل قطعی عقلی یا قرآنی حدیث متواتر قطعی داشته باشیم تا بتونیم دست از ظاهرش برداریم که بگیم این بله مثاله، تمثیلیه. و در اغلب این موارد در این آیات چنین دلیلی نداریم و باید حمله بر معنای حقیقیش بکنیم. مثلا یک مثال برای شما بزنم، آیاتی از قرآن می‌فرماد که همه موجودات عالم حتی اشیاء در حال تسبیح خداونده. بله، ما من شیء الا یسبح بحمد ربه. هیچی تو عالم نیست، تو این میلیاردها میلیارد منظومه ها و اینجا و اینا، که حتی اجزای بدن شما که دستتون نیست داره خودش، یعنی خداوند داره اداره میکنه، داره کار میکنه، دستتون نیست. مگه شما اجازه دادی خون تو رگات حرکت کنه، قلبت بتپه، چشمت ببینه؟ دستتون نیست که، داری اداره میشی. یک چیز دست خودت هست، تصمیمی که میگیری که چی بگی، کجا بری، کجا نری، چه بکنی چه نکنی، این به ما سپردن. بعضی هم گفتن که تسبیح خب یعنی نیایش، مثلا اشیا نیایش میکنن. یعنی چی مثلا؟ یعنی این چوبه داره نیایش میکنه؟ خب این که نمیکنه، معنی نداره. پس بگیم این تمثیل سمبولیکه، یعنی مثلا داره نیایش میکنه، نه ای که واقعا. بعد بعضی ها گفتن آقا نیایش یعنی همین وجودش، همین وجود تکوینیش، همین که این هست، بله، همین بودنش در واقع اطاعت امر تکوینی خداست. یعنی خدا خواسته این باشه و این هست، همین بودنش. منظورشون که میگن نیایشه، همین بودنشه. خب چرا اینو میگی؟ بله که مقایسه میکنی تسبیح اینو با تسبیح انسان، میگه که مگه این مثل انسانه؟ این منه مگه؟ که فکر نمیکنه که بابا مگر همه تسبیح ها مثل تسبیح انسان باید باشه؟ این گزاره حقیقیه، مثالی نیست، تمثیل نیست، سمبولیک نیست. اما تسبیح ای با تسبیح تو فرق میکنه. تسبیح به معنی وجود داشتن نیست. لذا خود قرآن میفهمد ولکن لا تفقهون تسبیح هم، شما نمیفهمید تسبیح اونا چجوریست. تو نمیفهمی تسبیحش، تو نمیفهمی همه اشیا، همه موجودات دارن تسبیح میگن، میلیاردها کهکشان ها مشغول تسبیحن، ماهی های عمق اقیانوس ها دارن تسبیح میگن. تو ما نمیفهمم اینا تسبیح اینا چجوریه، باید بگم تسبیح نیستی؟ بنابراین افراط و تفریط توی قضیه سمبولیسم اینا مهمه. اما اینکه چرا خداوند در مواردی هم سمبول به کار میبره، به خصوص توی مباحثی که اصلا تکرار شدنی نیست و هیچ انسانی جز خود حضرت آدم و حوا تجربه نکردن این قضیه رو و هیچ کسی دیگه هم تجربه نکرد اون خلقت اول رو، که با جعل خلافته، که اصلا میگه شما آمدید، نمیگه خلق شدید، شما اصلا به عنوان خلیفه آوردیم تو. خلیفه یعنی خدا از بین همه موجودات انسان رو انتخاب کرده، میگه به تو قدرتی و روحی و استعدادی دادم به لحاظ هم معرفتی و آگاهی، هم به لحاظ آزادی و اراده، که به هیچ موجودی دیگه این نوع و در این سطح داده نشده. ببین عظمت انسان در نگاه قرآن. در این حال که او بعد دومم که بعد خطرناک اوست، اونم میگه قرآن نه انسان رو یک بعدی خوشبینانه مطلق، نه بدبینانه، بلکه واقع بینانه مطرح میکنه. انسان موجود دو بعدی است، بدش خیلی بده، خوبش خیلی خوبه. از اون ور یک خطرناکترین جانوریه که در عالم هست، خشونت و فساد. از این طرف زیباترین و ملکوتی ترین موجودی که در عالمه و ممکنه تصورش کرد، که به فرشتگان میگه به خاطر او سجده کنن، به پاش بیفتید. چیزی میدونه، میتونه بدون کاری از او برمیاد که از شما برنمیاد. اینکه مذهب چون دین باید بیاد به چیزی به انسان بگه که هم اون انسان از اول تا انسان آخر، که باز این عالم قیامت بشه به هم بریزه، حالا دوباره باز بعد تو کره زمین چه اتفاقی بیفته، همه باید بتونن این مفهوم رو بفهمن، شرقی و غربیش، همه باید بفهمن این مسئله رو. لذا معانی به خصوص معانی غیر مادی حتما باید هم در زمان ظهور و نزول اون کلمات، هم در قرنها و هزارها و میلیونها سال بعد که ممکنه انسان همچنان باشه در زمین زندگی کنه، بتونن با این پیام، با این مفهوم رابطه برقرار کنن، بتونن به شأن انسانی خودشون پی ببرن. و خب پس اولا باید به همین زبان معمولی انسانی گفته بشه این حرفا. همین قرآن میفهمد به لغت، به عربی مبین، مخاطب جامعه عربی است و جامعه بشری است، باید به زبان بشر حرف بزنی. هر زبان دیگه هم حرف بزنی میگن چرا به او زبان گفتی؟ بالاخره با یک زبانی باید گفت. و او روح و قلب بزرگی که ظرفیت پذیرش آخرین پیام الهی رو و متعالی ترین این پیام رو داشت، فرودگاه او بود، قلب پیغمبر بود، در اون جامعه، در اون زمان و در اون مکان و همون زبان خداوند با بشر سخن میگه. خب اما پس با زبان بشری حرف میزنه، با زبان معمولی، با زبان عرفی، نه یک زبان خاصی که مردم نفهمن. کجاش به رمز میگه، کجاش داره یه گزارش عرفی مثل همه گزارش ها داره داده میشه و اون رمز به چه معناست و تناسبش با رشد علمی و فکری بشر که ممکنه انسان چیزهایی رو از همین آیات بفهمه که امروز ما نمیفهمیم، چنان که امروز داریم چیزهایی میفهمیم که هزار سال پیشه. مثلا هفت آسمان قرآن میگفت نمیفهمیدن مثلا چه، حالا آن دارن صحبت از یه که جهان دار... مثلا قرآن میفهمد انا له لموسعون، ما داریم آسمان ها رو توسعه میدیم، ما توسعه دهنده ایم آسمان ها رو، جهان داره بزرگ میشه کیان. خب زمان نمیفهمیدن اطلاعاتی که نداشتن یعنی چی، حتما داره میشه دیگه، ما نمیدونیم چیه. بعضی هم میگفتن آسمان معنویه، معنویته، شاید هم هر دوشه. حالا شاید این تشخیص درست باشه. دیدم گذاشت که میگفت که هر نمیدونم ساعت یا مقیاس زمانی خیلی کوتاهی چند ده هزار ستاره و سیاره جدید داره متولد میشه، حالا در واقع خلق داره میشه از کنش و واکنش هایی که تو کهکشان ها و منظومه ها هست. ده هزار میلیارد کهکشان تا الان قطعا هست، ده تریلیون کهکشان، داخل هر کدوم ده به توان ده به ته به توان یازده منظومه هست، تو هر منظومه ای اقیانوسی از ستاره ها و کرات و اینا. بعد بعضی میگن کل اینا از قرآن میفهمد از سماء دنیا، یعنی آسمان نزدیک ترین آسمان به شماست به زمینه، یعنی آسمان پایین، آسمان کل اینا میشه یک آسمان. آیا این هفت آسمان یعنی هفت عدد کثرت، یعنی بی نهایت آسمان ها هست، یا مراد همین هفته که کل اینا تازه میشه یک جهان، آسمان اول و شش جهان دیگه باز هست و از این قبیل. هیچ کس نمیدونه الان از آسمان ها عرض و طولش، اصلا عرض و طولی نداره، نمیدونه چه چقدره، اصلا این جهان یک جایی تمام میشه بعدش چیه، تمام نمیشه تا چی، تا کجا، تا کی. حالا بعد همین قرآن میفهمد این آسمان ها و زمین یک نسبتی با خلق تو دارند، خلق انسان در زمین خیلی مهمه، اینقدر توجه این نوع حساسیت راجع به انسان، انسان اینقدر مهمه که اشرف مخلوقات، یعنی اشرف همه اینا میتونه باشه، چی دروش برای چی؟ قطعا به او بعد معنوی و عقلانی معرفتی، به او بعد نفخت و فیه من روحی برمی. خداوند در مورد هیچ موجود دیگه ای تعبیر نفخت و فیه من روحی رو نگفت، هیچ موجود. تازه ما این موجودات که نمیدونیم چقدرن، میلیاردها موجود فقط تو بخشی از زمین میدونیم، هنوز میلیاردها موجود تو همین کره زمین هست که هنوز اصلا نمیدونیم اینا هست، بعدها فهمیده میشه بخشش. خب با یک زبانی باید بگی که به تناسب رشد علمی و فکری انسان تا قرنها و هزارهای بعدم بفهمن. اصلا یه سبک به نام سبک سمبولیزم که از جهاتی برای بعضی از مفاهیم بهترین درستترین سبک زبان و ادبیاته، که معانی عمیقی که با توضیحات مادی قابل فهم نیست، اینها رو به رمز چگونه بگی که هم واقعی بودن اینا کتمان نشه و فکر نکنه اینا مجازیه، داری مجاز میگی، داری تشبیه میکنی، هم بتونه بفهمه. چون وقتی میگه مثلا فرشتگان سجده کردن، مگه فرشتگان منظور از سجده چیه؟ فرشتگان مثل ما که بدن ندارن که، سجده یعنی بر خاک افتادن، این حالتی که ما داریم، فرشته که بدن نداره، منظور از سجده چیه؟ سجده رو به انسان بوده، انسان قبله بوده، یا سجده برای انسان بوده اما رو به حق، خدا مگر سمت سو داره که به سمت او سجده کنه، یعنی چی؟ نفختو یعنی دمیدن، خدا از روح خودش در ما دمید، یعنی چی دمیدن، یعنی چی؟ ما جوری دیگه نمیتونیم بفهمیم، باید کلمه نفخ بیاد، مثل که میدمی در چیزی ولی بیاد. روحی یعنی چی؟ مگه خدا روح داره؟ خدا مگه روح داره، جسم داره؟ این روح معنیش نیست که من یه تکه از خودم رو به تو دادم، نه، خدا تکه نداره، تکه بردار نیست. این اضافه روح به من، این روح خود را از من، روحی از روح خودم در تو دمیدم، این به چه معناش رمزی است، به چه معنا واقعی است؟ این روحی یعنی روح الهی، یعنی روحی که یک جایگاه ویژه‌ای در عرشه که دستگاه آفرینش داره. یعنی روح، همه موجودات زنده به یک معنا روح دارن، اما هیچ کدوم از اینا روحی نیستن. دقت میکنید؟ یک ارتفاع خاصی از روح و حیات، یک معنای خاصی از اوست، لذا خداوند به خودش نسبت میده. از که بگن تو از سهم ویژه خودمی. یا در قرآن یه جا میفهمد که تو را با دو دستم آفریدم. خدا که دست نداره. خب این تمثیل رمزیه، این مشخصه که قطعا این سمبولیه، که چون خداوند که دست نداره. ولی این کلمه به رمز بین ما چیه؟ وقتی که طرف مثلا میگه که اینو گفتم بسازن، اینو خودم ساختم، اینو با دو تا دست خودم ساختم، این همین مفهوم میخواد به ما منتقل بکنه. پس اینکه چی رمزیه چی نیست، این باید دقت بشه. اینا معیار داره، همینجوری نیست که هر کسی هر چی رو خواست بگه رمزیه، واقعی بود یا نبود. و معانی عمیق چند لایه اینا دارن، چیزایی که به این زبان ها گفته میشن. اینا همین، این که من انسان رو خلیفه جعل کردم، 7-8 لایه معنا داره، یکی فقط نیست. لذا تو همین الان هزاران رساله، نوابق و متفکران بزرگ تو عرصه عرفان، کلام، تفسیر، اینا راجع به همین یک جمله نوشتن و انواع دیدگاه‌ها و نظریات مطرح شده که بعضیش ممکنه چند تایش با هم درست باشه، منتها هر کدام به یک سطح و به یک مخاطب مربوطه. باطنش رو کشف کردن به کمک عقل، به کمک نقل، چگونه، این یک مرحله مهمی است. یکی از جایی که میشه فهمید انسان در هر مکتبی، دینی، ایدئولوژی چه رتبه ای داره، این پرسشه که راجع به شروع انسان بگو، نظرت چیه، انسان چگونه آغاز شد، اینو بگو. از همین جا میتونیم قضاوت کنیم تو این انسان شناسی تو چه مقدار با حیوان شناسی تفاوت داره. اگر فقط داریم مکانیزم پیدایش بعد جسمانی و بدنی انسان رو توضیح میدی و این توضیح اگر کلمه انسان رو برداری کلمه زرافه به جاش بگذاری، بازم هم صدق میکنه، این انسان شناسی دینی نیست، الهی نیست. هر توصیفی راجع به هر حیوانی میکنی، اون حیوان مثلا کرم یا خرچنگ، اون رو بردار به جاش انسان بگذار، اگه میبینی بازم صدق میکنه، مثلا میگه خرچنگ تنفس میکند، تولید مثل میکند، چیکار میکنه، بعد بگو انسان همین کارا رو میکنه. حتی بگه خرچنگ هم با زرافه تولید مثلشون دو جوره، خب انسان هم سه جوره، خود خرچنگ های هم انواع دارن. هر جا میتونی به جای او کلمه انسان هم بگذاری، او تفاوت انسان با بقیه نیست. کرامت انسان اینه که یه جملاتی در مورد انسان میتونی به کار ببری که فقط در مورد انسان میتونی به کار ببری. بحث ایمان، عمل صالح، تقوا، جهاد، شهادت، ایثار، خدمت به خلق، احسان، اینا ثواب، گناه. شما نمیتونید بگید اون گوسفند گناهکاره، این گوسفند عادله. اون گاوه رو میبینی ها، خیلی اخلاقیه. نمیتونی این کلمات رو بکار، اگه بکار ببریم مجازیه، واقعی نیست. از این جاهایی که شما وارد عرصه اخلاق، معنویت، عقلانیت، آزادی، آگاهی، اراده میشی، حالا چه ازش سوء استفاده بشه چه حسن استفاده، از اینجا به بعد که انسانیت انسان مطرح میشه، از اینجا به بعد او بعد خلافت و کرامت مطرح میشه. انسان چگونه آغاز شد؟ قرآن توضیح میده، میگه از این زاویه نگاه کن به انسان، اینجوری نگاه کنید، نه که یه موجودی بود، میکروبی بود، نمیدونم باکتری چی شد فلان نا بعد فلان را بعد همین شد کم کم همین. او وسطش میمون هم شد یا نشد یا هرچی بود اینا. حالا حداقل این انسان، انسانی که الان ما داریم جز اشیم داریم راجب ایسا، چون در روایات میفرماد که قبل از این انسان که با آدم و حوا شروع شد تو همین کره زمین نسلهای انسانی دیگری هم قبلا بودن، چنان که موجودات نامرئی، جن یعنی نامرئی، کلمه جن به عربی یعنی نامرئی، برای ما نامرئی هست، اونا شیطان هم ابلیس هم از همین هست، اینا بودن، انسانهای دیگری بودن، تو بعضی روایات میگه نسناس مثلا و از این قبیل و اینا عبین رفتن، یعنی شاید قیامت اونا رسیده و کره زمین اتفاقاتی درش افتاده میلیون ها سال پیش و اینا و از بین رفت. بعضی میگن همین فسیلایی که گاهی پیدا میشه مثلا اسکلتای آدم اینا و موجوده که میگن آقا مثلا میگن اینا تخمینا مال مثلا چند میلیون سال پیشه. حالا قطعی البته نیست، ولی اگر هم قطعی بشه و ثابت بشه منافاتی نداره، اینا مربوط به ممکنه همون انسانهای پیش از این نژاد خاص انسانی بودن. آیا اونا همین به اصطلاح عقلانیت و اراده و امتیازات این انسان رو اونا هم داشتن؟ نمیدونیم. ولی روایت در این باب هست، متاگاهی پراکنده سندش دلالتش اینا قابل بحثه، باید تأمل بشه. حتی بعضی میگن این که وقتی خداوند فرمود میخوام خلیفه جعل کنم در زمین، که اینا براشون این سوال پیش آمد که مگر خلافت خدا، مگر کمال در تقدیس و تسبیح خداوند نیست؟ یعنی هم صدا شدن با همه آفرینش در مسیر خدا و رو به خداوند، تسلیم و عبودن، مگه فلسفه خلقت این نیست؟ عبودیت نیست؟ مگه هدف خلقت خدا نیست؟ هم آغازش خداست هم پایانش خداست. خب پس ما چه کاریم اینجا؟ اصلا ما که جز تسبیح و تقدیس کاری از ما کاری نمی کنیم. نقدس لک نسبحک. پس فلسفه خلقت با وجود ما تأمینه که در عالم و از جمله در زمین. این چرا باید بیاد؟ چی کمه که این باید بیاد؟ با وجود این خطر جانور بودن و خشونت و وحشیگری و فسادش. میفرماد که یه بود اون تقدیسی که از انسان برمیاد از شما برنمیاد، اون تسبیحی که انسان میتونه بکنه فراتر از تسبیح توست. اونایشون که اهل تسبیح و تقدیس و عبدن، انسانهای صالح، انبیا، اولیا، سطوح پایینتر، انسانهای متخلق با تقوا، شهدا، مجاهدین، نمیدونم اهل انفاق، اهل فداکاری، همینه که همین گزاره های اخلاقی و معنوی در موردشون صدق بکنه. اول قرآن میفرماد خدا به فرشتگان خطاب میکنه میخوام یه چنین کاری بکنم. اصلا در هیچ اومانیزمی، انسان گرایی، انسان محوری، انسان ستایی، انسان ستایی در غرب و شرق عالم، قدیم و جدید، فرهنگای دینی و غیر دینی و ضد دینی، این جور با احترام و توجه در مورد انسان از شروع تا پایان که نداره، تا ابدیتش اینجوری بحث نشده. خدا بزرگترین است، متعالی ترین است، همه چیزه. خب این یک، خدا داره گزارش، بعد به ما هم داره گزارش میده. مسلط بر همه کائنات و هستی است، علی کل شیء قدیر، همه چی در کنترل خداوند، علی به کل شیء محیط، به همه چی احاطه داره، هیچی از نه علم و آگاهی خدا و نه از قدرت و تدبیر خدا خارج نیست. خدا کمچین کسیست، خب یک کمچین معنایی داره، متعالی ترین و بزرگترین. بعد خطاب به فرشته ها میگه که اینو میخوام بذارم اینجا نمایندگی کنه، تجلی من باشه در زمین، تجلی من در زمین این باشه، بلکه در هستی، نه فقط در زمین. با اولین خطاب خدا، خداوند کرامت انسان و رسالت انسان معلوم میشه. اصلا تو داری به وجود میای برای که آینه خدا باشی، خداگونه عمل کنی. اصلا اول داره میگه برای این طوری میای. تو تو رو داریم میاریم برای خلافت، خلافت خدا. یعنی تو در اوج بالاترین پروژه تو هستی هستی، این انسان و انسانیت. تو رو زمین باید کار خدایی کنی، حرف خدایی بزنی، نگاه خدایی داشته باشی، زندگی خدایی. اون که میفهمد خدایا محیای و مماتی، زندگی و مرگ مرا، زندگی و مرگ خلیفت الله انسان کامل پیامبر و اهل بیت قرار بده، مثل اونا زندگی کنم و مثل اونا بمیرم، رو به تو باشم در خواب و بیداری و اعمال غریزی هم که میکنم رو به تو باشم، چه رسه به تصمیم های فراغریزه که میگیرم. این اولین فضیلت، بزرگترین فضیلت برای انسان، نمایندگی خدا روی زمین. فرشته ها صداشون در میاد، البته اعتراضم نیست، بیشتر ابهامه که باز دوباره خونریزی، باز دوباره همون کاری که با نژادهای قبلی انسان قبل از آدم و حوا داشتیم، باز همونا. حالا بعضیا میگن چون تجربه اونا بوده اینو گفتن، بعضیا میگن نه، انسانهای دیگری بعضیا میگن بودن، که اینا میگن خب اینا هم که باز مثل همونن، همون خصوصیاتو باز دارن و انسان نوعی داری میسازی، یک مرحله تازه‌ای برای انسان، باز همون کارا اتفاق میفتد. میفهمد نه، یه چیزی داری هست که شما ندیدید و متوجه نیستید. اینی اعلم، من میدونم، ما لا تعلمون، چیزایی که شما نمیدونید. در مورد چی؟ در مورد انسان. فرشته کیه؟ فرشته عقلانیت محض، میدونید فرشته عقل محض، موجود مجرد، عقلانی، این آگاهی و معرفت و معصوم از خطا، اصلا انگیزه گناه و خطا نداره. گناه فرشته معنی نداره. باز مگر مجازن تو بعضی تعابیر. اینجا هم سوال، سوال اعتراض و مقاومت نیست، چون خود فرشته ها به خدا میگن انت العلیم الحکیم، تو که من مظهر، تو که منشأ علم و حکمتی، اصلا امکان نداره از طرف خداوند کاری غیر عالمانه و غیر حکیمانه. حکمت یعنی حکیم، یعنی کار درست، حکیم یعنی کسی که کارش محکمه، تمیزه. فرشته در واقع سوال میکنن که شما که خدای متعال که حکیم و علیمه، هیچ نقطه، هیچ بخشی از این پروژه درش که جهل نباید را داشته باشه، بی حکمتی هم که نباید باشه. یعنی نمیشه یک چیزی در این انسان یک نقطه منفی باشه و خداوند جاهل باشه ندونه، و نمیشه خدا بدونه و برخلاف پروژه خلقت که عبودیت در برابر حق مطلقه عمل بکنه. خب شما که علیم و حکیمی، در واقع ما میخوام ببینیم حکمت این خلق این چیه؟ اعتراض بتونیم حکمتش چیه؟ ما نمیفهمیم این چرا باید بیاد. خب باز خدا وکیل مدافع انسان. خداوند هم با فرشته ها مناظره کرده به یک معنا در مورد انسان، هم با شیطان. در هر دو جا هم خدا از انسان دفاع میکنه که این باید باشه و شما در برابرش باید به خاک بیفتید، و از عقل انسان، علم الاسماء، یعنی علم به حقایق عالم، از عقل او و معرفت انسان، و از آزادی و اراده او که میتونه بر خلاف بعد مادیش عمل بکنه، خداوند با فرشتگان سخن میگه. خب الان میخواد خلق کنه رو زمین، زمین عالم ماده و طبیعت. از چه ماده خلقش میکنه بدنشو؟ باز موادم فرق میکنه دیگه، ماده های هستن باز کمی متعالی تر، مثلا لطیفتر، مقدستر. از بدترین ماده روی زمین، همه مسنون، لجن، گل رسوب کرده و خشک شده که سفال ازش درست میکنه. سه تا تعبیر حداقل در قرآن راجع به ماده بدن انسان، جسم انسان آمده. هر سه تاش، یکی میفرماد سلسال کل فخار، سلسال کل فخار، این خاک رسوب شده، گلی که خشک میشه بره، اون کل لجن ته رودخونه که آب میره خشک میشه تمام میشه میمونه. یکی میفرماد که همه مسنون، گل بدبو، لجن. لجن دیگه پایین تر، اصلا میخوانی کسی رو بگن خیلی دیگه بعضش خرابه، میگن فلانی لجنه. لجن گل بدبوه، گل عادی هم نیست. و تعبیر تین، تو یک موجود گلی و خاکی هستی.